در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه بهتر از این که برنامه امروز رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد آغاز بکنیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. آقای دکتر رفیع، سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در آستانه میلاد پیامبر گرامی اسلام قرار داریم. این میلاد رو پیشاپیش تبریک عرض می‌کنیم و عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و عرض ادب. امیدوارم که هممون در پرتو عنایات قرآن و معارف اهل بیت همیشه سرزنده و سرحال باشیم.
انشاءالله. آرزو میکنم که در این روزهای خیلی شاد و فرخنده و مبارک تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. ما بحثم با دکتر رفیع در مورد خطابهای قرآن بود، انتظارات و توقعات خداوند متعال از ما، و ببینیم که امروز چه آیه رو آقای دکتر رفیع انتخاب کردن تا برامون تشریحش بکنن و تفسیر بکنن، و انشاءالله اون چیزهایی رو که باید یاد بگیریم از این آیات نورانی یاد بگیریم و بیاموزیم. آقا ما خدمتون هستیم، بفرمایید.
عرض میکنم که ما آیاتی که یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس داشت رو مورد بحث قرار میدادیم، انتظاراتی که خدا از ما داره. امروز آیه 45 و 46 سوره انفال رو من مورد بحث قرار میدم که 4-5 تا نکته خیلی زیبا توش هست.
خیلی خوب.
و اینها رو به اصطلاح یکی یکی عرض میکنم. آیه اینه: یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذكروا الله كثيرا. ای مؤمنا، وقتی با دشمن ملاقات میکنید، فئه معنای گروه، تو جنگ، تو مبارزات با دشمن مبارزه برخورد میکنید، دو تا کار انجام بدید. یکی فثبتوا، ثبات قدم داشته باشید. یکی هم وذکروا الله کثیرا، زیاد یاد خدا بگید. ببینید ما شرایطمون دو جوره. گاهی شرایط عادی است، یک کسی داره تو خونه زندگی عادیشو میکنه، خب این کمتر در معرض خطر هست. اما یه وقتی نه، دشمن هجمه میاره. حالا هجوم دشمن گاهی مثل جنگای نظامیه، گاهی نه، در دوره آخرالزمان که خودمون هستیم، شبهات، عرض میکنم که شبکه های مختلف، افراد مختلف، گروه های مختلف. قرآن کریم بفرماید که در چنین شرایطی دو چیز رو اهمیت بدید: یکی فثبتوا، سفت و محکم ثبات قدم داشته باشید، دوم وذکروا الله کثیرا، زیادم ذکر خدا بگید. در واقع این دو عامل، یکیش عاملی است که انسان رو حفظ میکنه، سنگر رو نگه داریم، یکی هم ذکر میگیم که در واقع مدافع ما باشه و به گونه جلو خطرات رو بگیره.
اون بشه سلاح ما.
سلاح ما میشه. احسن.
بله.
اتفاقا در یه وقت در یک روایت دیدم که یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام به نام اسبغ ابن نباته، ایشون اومد خدمت آقا امیرالمومنین، مطالبی رو مطرح کرد. آقا براش همین دعا رو کردن، ثبت الله ثبتک الله بالقول الثابت في الحیات الدنیا والآخره، خدا انشاءالله در دنیا و آخرت تو رو ثابت قدم بذاره. ثبات قدم خیلی مهمه. تو دعا هم میگیم ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، کما اینکه در بعضی از زیارت ها هم این تعبیر رو داریم و در دوره آخر الزمان هم تأکید شده دعای غریق زیاد بخونید. دعای غریق همینه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک. ثبات قدم به این معناست که عوارض و اون شبهات، اون بدعتها، اون چه که در واقع لطمه میزنه به دین آدم،
حجمه ها
نتونه انسان رو از پای در بیاره و انسان یه باور قوی. ببینید شما خار توی بیابون رو دیدید؟ من گاهی تو بیابونای کویری دیدم باد که میزنه از جا میکنه، گلولش میکنه، میچرخونه، پرتش میکنه یه طرف. چرا؟ چون خار ثبات قدم، ثبات ریشه نداره. درسته؟
خیلی سطحی.
سطحی اومد.
بله.
اما درخت‌های محکمی که شما توی جنگل‌ها هست، توی بیابان‌های کویری هست، هر چی باد میخوره این تکان نمیخوره. این دلیل بر این هستش که هر چی انسان ریشه دارتر باشه، محکمتر باشه. خود خدا هم در سوره ابراهیم میفرماید مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. افراد پاکیزه، کلمه طیبه بعضی ها گفتن توحید، بعضی گفتن ولایت، همه اینا میتونه باشه. کلمه طیبه یعنی دین. اگر کسی مثل کلمت طیبه دینداریش، اعتقاداتش و باورهاش محکم باشه، که شجرت طیبه، مثل درخت پاکیزه است، اصلها ثابت، ریشه داره، فرعها فی السماء و به اصطلاح شاخش هم توی آسمانه، مفیدم هست، به این زودی هم بادها او رو تکون نمیده. ولذا امیرالمومنین در این روایت دارد که میفرماید مثل درخت بیابانی باشید، نه گل گلخانه. گل گلخانه یه باد بخوره یه خورده سنگین و سبک بشه، هواش از بین میره. این بخش اول این آیه که در واقع عبارت از ثبات قدمه. سه چهار تا مثال قرآنی هم بذارم برای ثابت قدما،
خیلی خوب
که بینندگان عزیز ما بدونن ثبات قدم معناش چیه. عرض کردم ثبات قدم جاییه که یه خطری آدم رو تهدید میکنه.
تو نلغزی و نلرزی،
نلغزه انسان و نلرزه. شما یه وقتی نه تو یک جایی هستی، هیچ شبهه‌ای هم نیست، هیچ عوارضی هم نیست، زیر قبه امام حسین نشستی داری دعا میکنی، خب این خود به خود ثابت قدمی. اما یک خانمی توی خونه ای باشه که شوهرش مثلا فرض کن ضد دینه، مثال عرض میکنم، یا نه یک فرزندی توی خانه ای باشه که پدر و مادر، فامیل ها، اطرافیا ترویج بیدینی میکنن، یا یه آدم توی کشوری باشه، توی شرایطی باشه که مرتب در حجمه گناه قرار داره، این جور جا جای ثبات قدمه. حالا دو سه تا مثالی که گفتم، یکیش آسیه است، فرزند همسر فرعون که قرآن کریم در سوره تحریم می‌فرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. این زن و پیغمبر برای مؤمنان مثال بزن، چطور این زن ثابت قدم و استوار تو دربار فرعون اعتقادش رو به موسی حفظ کرد؟ این ثبات قدم، یعنی ثبات قدم تو آسیه خودش رو نشون میده. چرا؟ چون با یک کسی مواجهه به نام فرعون که میگه انا ربکم الاعلا. مثال دومش اصحاب کهف. خب اینا توی شهری بودن که حکومت ستمگر بود، ظلم بود، اما اینا استوار ایستادن، هجرت کردن، از اون شهر بیرون اومدن و نگفتن حالا بریم چی بخوریم چه اتفاقی میفته، نه. اینم مثال دوم باز قرآنیش. مثال دیگر ثبات قدم حبیب نجار، مؤمن آل یاسین که قرآن کریم میفرماید که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، تمام مردم فرستادگان حضرت عیسی رو آزار میدادن، تکفیر میکردن، میگفتن شما دروغگویید، ولی این یک نفری ایستاد، ریختن سرش، زدنش، شهیدم شد. قرآن میفرماید دیگه قیلت خل الجنه، بهش گفتن برو تو بهشت برزخی، ولی حبیب نجار مؤمن آل یاسین ایستاد و ثبات قدمش رو از دست
نداد.
ده ها نمونه از این دست داریم. نمونه دیگهش خود مسلمانای صدر اسلام جعفر ابن ابی طالب و مسلمان ها وقتی رفتن حبشه، اینا نمیدونستن چه اتفاقی بیفته، تو این بیابونا راه افتادن، هجرت کردن. خود مسلمان ها از مکه آمدن مدینه مگه چی داشتن؟ عمار یاسرها، مقدادها، سلمانها، بلالها، یک گروهی داریم آقای شریعت در اسلام به نام معذبون فی الله، معذبون نه معذب، معذب یعنی شکنجه شده ها، کسایی که تا سرحد جان شکنجه شدن. حالا بعضیشون جان دادن مثل سمیه، مثل یاسر، بعضی هم نه شکنجه شدن نیمه جان شدن مثل بلال، مثل خباب ابن عرت. خباب ابن عرت اربابش آهن رو میذاشت تو کوره داغ میکرد، یه زنی هم بود اربابش به نام ام انمار، آهن رو بر میداشت میذاشت رو کمر این میسوخت گوشت پوست استخوان، میگفت بگو لا تو هبل و عزا، میگفت لا اله الا الله. خب اینا رو میگن ثبات قدم. ثبات قدم الان بنده و جناب در شرایط عادی ثبات قدممون راحته،
باید تو شرایط قرار بگیره،
تو شرایط انسان قرار بگیره. یه وقتی انسان تو یک، من گاهی به این دوستان میگم بره یه جایی که ده ها شبکه هست، ده ها کتاب هست، عرض میکنم افراد مختلفی دارن میخوان سارق باورهای ما هستن، میخوان باورها رو سرقت کنن، تو این شرایط انسان بتونه خودش رو حفظ کنه نگه داره، این خیلی اهمیت داره.
بجای شرایطی که ما توش قرار داریم همین دوره آخر الزمان این اتفاقات میفته دیگه.
خود این شرایط یه شرایط عامی هست، گاهی خاصی هم خب برای بعضیا
خاص کار سخت‌تر میشه.
سخت‌تر میشه. یه مساقش هم تو جنگ، تو جبهه هست دیگه، که قرآن میفرماید اذا لقیتم فئتن فثبتوا. اون وقت همونطور که شما هم اشاره کردید این فثبتوا اون سنگر نگه داشتنه. سلاح هم میخواد. واذکر الله کثیرا. تو جنگ احد وقتی که مسلمون ها علی الظاهر شکست خوردن، خب به هر شرایط جنگ اقتضا کرد اینا شکست خوردن، دندان پیامبر شکست، امیرالمومنین چقدر زخم برداشت، حمزه شهید شد، مسلمون ها رفتن تو شیار یک کوهی با پیغمبر، مشرکین شعار میدادن اولو هبل اولو هبل جاوید هبل درود بر هبل، بلا فاصله پیامبر مقابله مصر کرد و شما هم ذکر بگید، بگید الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، خود همین انسان آرام میکنه. ولذا روز عاشورا شما ملاحظه کنید ابو عبدالله علیه السلام یه ذکری داشت که این ذکرم خود یاد بگیریم، مکرر میفهمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینا میگم خانواده هایی که دارن برنامه ما رو گوش میدن و بیشترین مشتری ما بالاخره خانوما هستن، خانواده هستن، اگر تو زندگیتون یه سختی هایی هست، مشکلاتی هست، فثبتوا، واقعا ثابت قدم باشید. چون میگن بعضیا میگه آقا دیگه بریدم، دیگه بریدم. روز عاشورا وقتی جنگ سخت میشد به اصحاب هجوم میبردن، بالاخره تشنه بودن اینا، خسته بودن، محاصره بودن، دشمن چند برابر بود. در روایت دیدم بعضی از اصحاب به بعضی دیگه میگفتن انظروا الی الحسین، یه نگاه به حسین بکنید آروم میشید، فانه لا یبالی من الموت، ببینید اصلا از مرگ حراسی نداره،
کوه آرامش، آرامش.
من چند روز قبل تو مشهد اینو گفتم، چون بعضی زائرها میاد مثلا پیش ما میگه حاج آقا 5 ساله میام مثلا میخوام بچه‌م خوب بشه فلجه،
بله،
یا میخوام فرض کن ازدواج کنم یا فلان، دیگه سال دیگه نمیام، آقا خسته شدم، آقا مزه حاجت ما رو نمیده. گفتم امام حسین تو گودی قتلگاهی همچین حرفی نزد. اونم کدوم امام حسین؟ امام حسین که همه بچه هاش، جوونش، 6 ماهش، برادرش، عزیزای برادرش، اصحابش رو از دست داده، یه نگاه میکنه میبینه دشمن آماده است حمله کنه به خیمه هاش، زن و بچهش رو اسیر کنه، خودش تو گودال افتاده، با این وضعیت میگه الهی رزن به رضای تو، واقعا وضعیت اینه؟ میگه ای آقا اون امام حسین بود، بسیار خوب، اون امام حسین، اصحاب کهف و آسیه که امام و پیغمبر نبودن که. اینا نکات. محمد ابن ابی عمیر رو از اصحاب امام صادقه آوردن زندانش کرده، گفتن اسم شاگردای امام صادق رو بگو و الا میزنیم. گفت من یه نفرم، نمیام 50 نفر رو لو بدم که اونا گیر بیفتن، نمیگم. گفتن بزنیدش، 120 ضربه شلاق میزدن که ضربه های آخر دیگه گاهی این گوشت
کنده میشه.
خیلی ها اینا گفتنش راحته، من خودم که اینجا نشستم نمیدونم چقدر تو این شرایط قدرت تحمل دارم.
بله واقعا.
میگه دیگه نتونستم، گفتم نزنید، میگم نزنید. خوشحال شدن، دویدن. حالا اون موقع دوربینا نبوده بیان فیلم بگیرن، قلم و کاغذ. و زندان بغلیش یکی دیگه بودن، اون از اصحاب امام صادقه. اون فهمید که محمد ابن ابی عمر گفت که میگم، فریاد زد گفت یا ابن ابی عمر اذکر موقفک بین یدی الله. پسر ابی عمر یاد اون روزی بیافت که جلو خدا میخوای وایسی تو قیامت، لو ندشی ها رو نگو، تو یه نفری، همین یه کلمه اذکر. گفت نمیگم، هرچی بخواید بزنید. خب حالا اینا رو ما تو تاریخ بالاخره ملاحظه میفرمایید، شما تو جبهه های خودمون هم دیدیم. ما تو جبهه هامون دست قطع میشد، پا قطع میشد، طرف دوباره ثبت نام میکرد. فسبتو، بینندگان عزیز ما، تو هر شرایطی هستی آدم بی مشکل آقا تو این عالم پیدا نمیشه. یکی بحث اولاده، یکی مصیبت دیده،
مشکلات مالی،
یکی مریضه، یکی مشکلات مالی. بله. این دوتا کلام تو این آیه حفظ کنید. فسبتو، ثبات قدم، یعنی متزلزل نشید، سست نشید، هاشا به کرمت نگید، غر نکنید. دو، وذکر الله کثیرا، این قرآن رو باز کنید بخونید آرام بشید، ذکر خدا بگید. و شما میدونید که ما این کثیرا رو فقط راجع به ذکر داریم، ما راجع به نماز و اینا تو قرآن داریم. بخونید، روزه بگیرید، خمس بدید، ولی تنها یک جاست. امام صادق فرمود لکل شیئن حد، هر چیزی رو خدا براش حد گذاشته، مگر یه چیز که فرموده خیلی بگید، اونم ذکر و اذکر الله کثیرا. یه کتابی رو دارالحدیث چاپ کرده به نام نهج الذکر،
دیدم کتابش اونجا،
خیلی خیلی قشنگه.
خیلی
اینا که حالا من خودم بارها تو بیرنده ها گفتم اینو، دوست تلویزیون و برنامه مختلف، سراغ بعضی از این افرادی که سرکیسه میکنن، رمالی میکنن. اخیرا دیدم یه خانم رو نوشته بود روزنامه گرفتن چقدر پول از مردم میلیونی میگرفته با همین بعضی از این بازیایی که در می آورده. نمیخواد این کارا رو انجام بدید. تأثیر دعا و ذکر تردید درش نیست، خودتون بخونید، همین کتاب رو بگیرید، از کار
ذکر که از حضرات معصومی رسیده،
بعد از اونم معصور باشه، از بله. امام و ائمه رسیده باشه. خب عبور کنیم این آیه.
بله. اول خیلی خوب،
اما ادامه داره این آیه، میفرماید مسلمونا شما چند تا کار انجام بدید. یکی ثبات قدم، دوم ذکر، سوم و اطیعوا الله و رسوله. تو قرآن اطیعوا الله و رسوله یا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول داریم، یعنی دو سه جور داریم. گاهی داریم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول،
بله.
گاهی داریم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. گاهی داریم اطیعوا الله و رسوله. اینا هیچ کدوم نفی هم دیگه نیست، تأییده. بعضی از موارد اولی الامر داره، بعضی موارد
نداره،
مثل اینجایی که عرض کردیم نداره. اولی الامر تو یک آیه است. البته اینجا میگه مردم از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. یعنی چی؟ این خیلی حرف توشه. یعنی تمام کارهای دینی و شرعی ما یا باید مستند به خدا باشه یا سنت پیغمبر باشه. حالا شما بگید پس ائمه چی؟ ائمه هم فرمودن ما مستندمون این دو چیزه. خدا رحمت کنه مرحوم کلینی یه کتابی دارد کافی، در اونجا یه بابی دارد، عنوانش حالا فارسی شرح میکنم اینه، باب استناد و استشهاد به قرآن و سنت. روایت نقل میکنه از امام معصوم، امام صادق، که فرمود همه کارهای ما باید برگرده یا به قرآن یا به سنت. ولذا ائمه ما هم میدونید وقتی میگه اینطور نماز بخونید، چون نماز پیغمبره، توضیح میدن دین رو، تشریح میکنن دین رو، ولی هیچگاه حرف روی قرآن یا پیامبر روی حرف اونها نمیزنن. ولذا دو تا ملاک دادن به ما برای صحت احادیثشون، گفتن اگر از ما چیزی برای شما نقل شد برش گردونید به قرآن و سنت، باید مخالف و متباین با قرآن و سنت نباشه. این آیه میگه اطیعوا الله و رسول. هر چی گرفتاری ما تو تاریخ پیدا کردیم در اثر همین عدم اطاعت از خدا و پیغمبر. دوست، داستان کوچیک براتون بگم.
خیلی خوب.
رسول خدا برای نبردی آمدن، شاید فتح مکه بوده، ماه رمضان هم بود، از مکه مدینه که دور شدن، حضرت روزشون رو باز کردن، رفتن کنار یه برکه آبی، دست بردن یه قدری آب نوشیدن، فرمودن ما مسافریم، روزمون باز. بعضی اصحاب گفتن ما این کارو نمی کنیم، پیغمبر روزه باز کرده بکنه، حیفه ما روزمون رو باز. ببینید شما خیلی از الان از پیغمبر چی افتادن؟ جلو افتادن، تقدم پیدا کردن، که سماهم رسول الله اسات، فرمود شما اساتید. اسات یعنی چی؟ یعنی نافرمان، عاصی. این نمونه. نمونه دوم جنگ احد، فرمود شما این چند نفر، حالا 50 نفر کمتر، اینجا باشید، این آقا فرموندتون، من تا نگفتم این تنگه رو، تنگه حساس رو، بله، که من رفتم احد، شما احتمالا رفتید،
بله، بله،
اینو خالی نکنید. پیروز شدیم، شکست، هر اتفاقی افتاد، متاسفانه با پیروزی اولیه عده‌ای تنگه رو خالی کردن، رفتن غنیمت جمع کنن، همین شد که عرض میکنم به اصطلاح جنگ رو شکست،
بله،
و اون همه مصیبت برای حمزه و چه یارانی از دست داد. دو تا نمونه دارم، مخالفت با پیغمبر رو میگم. مخالفت دیگرش، این همه پیغمبر گرامی اسلام تأکید بر جانشینی پس از خودش کرد، نه یک جا، نه دو جا، نه سه جا. حدیث غدیر شما میدونی حدیث صحیحی است، البانی از بزرگان اهل سنت تو عربستان، ایشون یه موسوعه نوشته 20 جلد احادیث صحیح رو جمع‌آوری کرده، در اونجا میگه حدیث غدیر سندش صحیحه و قابل انکار نیست. طبری از علمای بزرگ اهل سنت که یه پایان نامه در یه کسی نوشته، اون پایان نامه بله الامام الطبری و منهجه، اگه اشتباه نکنم، من بازار هست، حالا چون بینندگان ما هم هموطنان ما که هستن، برخشون از هموطنان اهل سنت ما هستن، این کتاب رو به نظرم یا ریاض چاپ شده یا قاهره، من اخیراً دیدم، منتها یادم نبود بیارم نشون بله. بدم، درباره طبری و عرض میکنم که منهج و روشش نوشته شده. طبری از علمای 1100 سال پیشه، 310 متوفای 310، ایشون تو این کتاب، این دانشجو جدید فوق لیسانس، تو این کتاب میاد بحث میکند که طبری مثلا چی گفتن دربارش. وقتی یکی از حرفایی که میزنه میگه گفتن طبری از به اصطلاح پیروان تشیع بوده، از اهل سنت نیست. بعد ایشون میگه این درست نیست، ایشون شیعه نبوده. بعد میگه خب چرا این حرفو بی زدن،
یا کجا اومده،
از کجا اومده؟ میگه خب؟ علتش اینه، ایشون یک کتاب داشته به نام صحت حدیث غدیر و تواتر حدیث غدیر، چون ایشون معتقد بوده حدیث غدیر متواتره، صحیحه، و یک کتاب اصلا در این عنوان داشته، به خاطر این بهش میگه. حالا رد شیم از بحث، چون بحثمون این نیست. یکی از موارد مخالفت با رسول خدا، خب همین داستان ولایت امیرالمومنین، جریان غدیر، جریان حدیث منزلت، و همینطور شما بیایید جلو، چقدر از پیامبر اکرم ما مطالب داریم و چقدر مخالفت شد. اگر کسی یه چیز رو به دین اضافه کنه، کم کنه، خب اینا جایز نیست دیگه،
بله.
چیزی رو بیفزایه، خدایی نکرده. پیغمبر گرامی اسلام در آخرین سخنرانی در منا و اون ایامی که الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد، فرمود اون چه که شما لازم داشتید بگم گفتم، اون چه هم که باید نهی کنم ازش نهی کردم. حالا یا در قالب قرآن یا در قالب احادیثی که خودشون فرمود. این آیه میگه اطیع الله و رسوله، مردم از خدا و پیغمبر اطاعت. همین امروزم هم اگر دنیای اسلام نزدیک، نمیدونم جمعیت مسلمان الان چقدره، ولی جمعیت بسیار بالایی است،
بله،
جمعیت میلیاردی مسلمان،
قابل توجه،
قابل توجه، خدا میدونه اگر به همین آیه عمل کنند، بسیاری از این حاکمیت هایی که دارن پیدا میکنن بر مسلمان ها، مستکبرا پیدا نمیکنن. چرا باید اسرائیل با 5-6 میلیون یهودی اینطور مانور بده تو کشورهای اسلامی، این گونه دخالت کنه، نفوذ کنه، این گونه واقعا کشورهایی مثل عربستان که خب مراکز مهم اسلامی در اونجاست، اینقدر باید در مقابل دشمن ذلیل باشد؟ چرا؟ خاطر اینکه اطاعت از خدا و پیغمبر در بین ماها کمرنگ. مسلمان اگر به هم دست میدادن، شبیهش هم داریم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ادامه این آیه، نمیدونم فرصت هست
بفرمایید، بله،
ادامه این آیه اینه، ولا تنازعوا فتفشلوا، مسلمان ها با هم نزاع نکنید، سست میشید. من همینجا نتیجه بگیرم، چون ماه ربیع الاول هم هست دیگه،
بله،
میلاد پیامبر گرامی اسلام در آستانش هستیم، البته فراموش کردم اول عرایزم بگم، در آستانه شهادت امام عسکری علیه السلام هم قرار داریم که 8 ربیع سال روز شهادت امام عسکری است. این مناسبت رو هم به فرزند بزرگوارشون ولی یعصر ارواح و نافدا و همه علاقمندان تسلیت عرض میکنیم. اینو میخوام عرض کنم، ولا تنازعوا فتفشلوا، که مقام معظم رهبری هم بارها تو سخنرانی ها این نکته رو اشاره کردن، امام هم اشاره داشتن بحث وحدت. ولا تنازعوا فتفشلوا، بابا به جان هم نیفتید، با هم نزاع نکنید. حالا هر چی بالاخره مبانی داریم، یه وقت شما میخوای آقای شریعتی تحقیق کنی، میری 20 تا کتاب میذاری جلو تو خونت تحقیق میکنی حق چیه.
بله.
این خیلی کار خوبیه. یه وقت نه، میخوای بیای تو کوچه خیابون بلندگو دست بگیری اختلاف ایجاد کن، این کار خوبی نیست. شما نه تنها راجب اسلام، راجب مسیحیت، راجب فرقه های بشری، مذاهب بشری که اصلا مبنایی نداره، من میخوام بدونم جریان هندویسم چیه، نمیترسمم چون توانشو دارم مثلا برم کتابا رو بگیرم مطالعه کنم. اما اینی که به جان هم بیافتیم، اینی که الان شما چقدر امسال شیعه تو این پاکستان
بله.
کشته شد، چقدر آدم متاسف میشه، فتوای قتل صادر میکنید، بچه، زن، من واقعا تاسف میخورم که چجور بعضیا به خودشون اجازه میدن این فتوا رو بدن. مشرک رو خدا همچین نظری دربارش نداره. شما نگاه کنید، مشرکین دختراشون رو زنده به گور میکردن، مشرک دختر مسلمان که زنده به گور نمیکرد، دختر مشرک زنده به گور میکرد چون بچه خودش بود، مشرک بچه مشرک خودش رو زنده به گور میکرد. قرآن کریم میفرماید که و اذ الموعوده سئلت به ای ذنب قتلت. من گاهی سخنرانی ها گفتم، گفتم خدا برای بچه های مشرکین روزه خوانده، به چه گناهی شما تو بچه زنده به گور شد؟ تو به چه مجوزی فتوا میدی بم بذارن تو کویت؟ عرض میکنم در سوریه، در عراق زن و بچه مردم کشته بشن، این همه آدم تو این عالم مذاهب دارن که اصلا روش نمیشه آدم اسم ببره، اینا گوینده لا اله الا الله هن، اینا نماز میخونن. هر کسی گوینده لا اله الا الله باشه و محمد رسول الله، یعنی اعتقاد به رسالت پیامبر و اعتقاد به وحدانیت خدا، خونش محترمه. حالا ممکنه ایشون قائل به سایر عقاید باشه یا نباشه،
یه اختلاف نظر اختلافات باشه،
ممکنه کم هم نباشه، ولی این قرآن مشترک بین همه مسلمان هست، پیامبر مشترک، نماز مشترک، کعبه مشترک، خدا مشترک. شما واقعا من تأسف میخورم و تو سایر فرقه ها اینطور، یعنی مسیحی ها میان اینطوری فتوای قتل هم دیگر بدن، کاتولیکا بگن پروتستان ها، پروتستان ها بگن ارتدوکس ها، اونا این کارا رو نمیکنن. تو خود فرقه های دیگه مثلا غیر مذهبی اینا شاخه زیاد دارن دیگه،
مکاتبی که
مکاتب دارن. تو خود اهل سنت ما چقدر مکاتب داریم مختلفن دیگه، حنفی، مالکی، شافعی، ماتوریدی، اختلاف فقهی، اختلاف های اعتقادی هم دارن، گاهی اختلاف های اعتقادی هم دارن، یکی قائل به جبر، یکی قائل به این کارو میکنن. این باید توجه بشه که ولا تنازعوا فتفشلوا، ای دنیای اسلام، ای مسلمانات هر کجای دنیا، با هم نزاع نکنید، به جان هم نیفتید. مناظره، گفتگو، کتاب، بحث علمی که جلوشو نگرفته، بالاخره جوان بنده و جناب عالی دانشجو، دانش آموز میخواد بدونه تکلیفش چیه، اگه میخواد نماز بخونه به سبک کی بخونه،
بله.
میخواد احکام دینشو بگیره از کی بگیره بعد از پیغمبر گرامی اسلام، اون اب نداره، بره دنبال تحقیق، بالاخره باید به نتیجه هم برسه. ولی نزاع باعث میشه فتفشلو، سست بشید و تذهب ریحکم، چقدر قشنگه این آیه، و تذهب ریحکم، آبروتون میره، دولت شما ریح در اینجا کنایه از اون دولت و ابهته. تو مسائل سیاسی هم من اینجا استفاده بکنم، آقایون مسئولین، آقایون قوا، آقایون سران قوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. چرا تو این گفتگوها من گاهی میبینم یک، حالا بحث ما نیست ولی اشاره کنم، مثلا یه قوه میاد تنهای تلویزیون یه حرفی میزنه، قوه مجریه،
بله،
فرداش قوه مقننه میاد تو تلویزیون عکس این حرفا رو میزنه، جفتش هم من نبیننده، من خودم نگاه میکنم، دارم گوش میدم، بابا این دوتا با هم بیان، با هم بیاری دولت با مجلس با هم بیان، بالاخره تکلیف مردم روشن بشه که در مسائل سیاسی اقتصادی مخصوصا که الان اختلاف هم زیاده، واقعا اینا خیلی مهمه.
مناظره بشود نه مناظره،
گفتگو بل. نه به هم افتادن نه الان. و همینجا باز من هم یه گله‌ای بکنم، همین نتیجه واقعا از اولا تشکر از همه خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، مجری‌ها، حالا شما را بگیم دیگه، همه اینا زحمت میکشن. اما بعضا آقای شریعتی انسان ببینه، مثلا بنده 45 دقیقه سخنرانی کردم یک جای، وسط سخنرانی به مناسبتی یه نکته‌ای که اصلا محط بحث من نبوده، فقط میخواستم مثلا یه تنظیری، یک گوشه‌ای، یه
جمله معترضه،
جمله معترض، همینو برمی‌دارن تو سایت، توی روزنامه تیترش میکنن. و جالب اینجاست، برای من پیش اومده، خدا میدونه، جابجا هم میکنه، جابجا میکنه یا یه کلمه رو حذف میکنه، بعد که زنگ میزنه میگه آقا حواسمون نبود. یعنی چی حواستون نبود؟ آخه این تقواست، این بیدینیه. ولا تنازعوا فتفشلوا، به جان هم نیفتیم، با هم در نیفتیم، دشمن سودشو میبره و تذهب ریحکم، آبرو خودمون میره. واصبر ان الله مع الصابرین، صبور باشید که خدا با صابران است. اگر میخواهید من این آیه رو میخوام جمعش کنم یه بار دیگه، یعنی مجموعه شو، یه
جمع‌بندی رو بذاریم بعد از
آره، یه جمع‌بندی از قرآن
که انشالله دوستان هم بیننده باشن. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم ما دکتر رفیع در قالب این دو آیه. اگر دوستان هم میخوان مراجعه بکنن، آیات 45 و 46 سوره مبارکه انفال هست، صفحه 182 فکر میکنم، حالا نگاه میکنم دقیق بهتون میگم. خیلی نکات خوبی بود، بله، صفحه 182 قرآن کریم این آیات بود که آقای دکتر رفیع امروز در موردش بحث کردند و صحبت کردند. اما قرار روزانه امروز ما، امروز صفحه 212 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 26 تا 33 سوره مبارک یونس. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحق الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشالله زندگیتون منفر به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشالله جنبندی مباحث رو خدمت های دکتر رفیع عزیزمون باشیم. بفرمایید دکتر.
بله من تقاضام این است که اولین آیه این صفحه رو هم بینندگان دقت کنن، هم مسئولینی که تو کارهای خیر هستن مثل کمیته امداد،
بله،
بهزیستی، اینا که به هر حال یه جوری برای فقرا و مستمندان کمک جمع میکنن. یه بار دیگه هم گفتم جای دیگه این آیه رو بنویسن تابلو کنن توی کاراشون. آیه خیلی عجیبه، آیه شریعتی. خدا میگه اگر کسی احسان بکنه، حالا احسان ممکنه مالی باشه، ممکنه مثلا فرض کنید کمک‌های نقدی که دیگران میکنن، دختر یا شوهر بده، پسری رو زن بده،
از اعتبارشون استفاده
آره میکنن، اعتبار زندانی رو آزاد کنه. اینایی که دست به خیرید، من شبیه این آیه کم دیدم، تا حد ندیدم تو قرآن، خیلی دقیقه میگه اینایی که دست به خیرید، من خدا به خاطر این دست به خیریتون 4 جایزه به شما میدم. 4 یکی شما احسان کنید، شما دختر شوهر میدی، یه جهیزیه میدی، یه زندانی آزاد میکنی، ولی من 4 برابر. چجوری؟ للذین احسنوا الحسنا، تو احسان کردی منم بهت احسان میکنم، پول دادی پولت به جاش برمیگرده، کمک کردی اونو میذارم جاش، اون که خودشه، یعنی عینش. للذین احسنوا الحسنا، این 1. 2 و زیادتون، اضافی هم بهت میدم. حالا این اضافیه چیه نمیدونیم، تو دنیاست تو آخرت. 3 ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله، من خدا قول میدم اینایی که به دیگران کمک میکنید در طول زندگی غبار غم و ذلت چهره شما رو نگیره، همیشه شاداب باشید، کمک کنید، گیر نمیکنید، نمیذارم گیر کنید، نمیذارم گیر کنید. خیلی دقیقه. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله، قطر یعنی غبار، ذلت هم یعنی خاری. شماهایی که دست به خیرید بدونید زمین نمیخورید،
لنگ نمیمونید،
خارم نمیشید. پس نگید اگه بدم کجا جاش پر بشه، جاشو پر میکنیم 1، اضافه میدیم 2، کاری هم میکنیم تو زندگیتون خار نشید. و از همه مهمتر اولایی که اصحاب الجنت هم فیها خالدون، بهشتم میبرمتون با خلود.
خیلی خوب
اینا گفتم برای اینکه آقایونی که تو کشور الحمدلله زیادم هستن، دستشون به خیره، بار از دوش مردم برمیدارن، این آیه اول امروز شما صفحه‌شون فرمود دیگه،
بله.
این آیه
212
صفحه 212 این آیه اول رو هم بخونن، هم تو مغازه‌شون، توی محل کارشون، شرکت‌ها، مجموعه‌ای که هست بنویسن، که کسی که میاد به کمیته امداد، به ایتام، به بهزیستی، به فقرا، به بیماری‌ها الان بعضی خانواده‌ها بیماری که می‌گیرن قوام زندگیشون از هم میباشه به خاطر مخارجش،
هزینه های
درمانی خیلی وحشتناکه. اینایی که کمک میکنن بدونن مصداق این آیه هست.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. امروز آقای دکتر رفیع گفتن که ما ثابت قدم باشیم، فرمودند که یاد خدا رو زیاد بگیم و بعد هم این که با هم منازعه نکنیم، که بنیان اون نهادی که ما درش قرارو چه خانواده باشه چه حکومت سوس میشه. یک جنبندی از بحث این دوتا آیه داشته باشیم و انشاءالله دوستان رو به خدا بسپاریم.
آیه در فضای جنگی صادر شده، یعنی تو نبرد،
بله،
تو جنگ، چون اونجا اطاعت از فرمانده مهمتره، اختلاف با هم دیگه تأثیرش بیشتره. بالاخره یه وقت من با شما سر موضوع اختلاف دارم، خب میریم و بالاخره یه عوارضی داره. ولی تو جنگ فرمانده میگه از این ور برید شما از اون طرف برید، خیلی فرق میکنه. آیه مال اون فضاست، ولی میدونید شما قرآن ده ها مطلب ازش برداشت میشه، تو همه فضاهای جامعه میشه از این آیه استفاده کرد، ولی ما فعلا با همون فضا معنا میکنیم، نکات دیگر هم جنبندی میکنیم.
خیلی خوب.
یا ایها الذین آمنوا، آی مسلماناتون، نبردها تو جنگ ها، اذا لقیتم فئتا، وقتی با دشمن برخورد میکنید، فثبتوا، ثابت قدم باشید. کربلا 72 نفر بودن، دشمن 30,000 نفر، ثابت قدم بودن دیگه. حبیب بن مظاهر تو یکی از شعراش گفته، خیلی قشنگه، ترجمهش اینه، گفت به اصطلاح شما بیشترید ولی ما ثابت قدم تریم. شما قوی ترید از نظر سلاح، تعداد سلاح عده، ولی ما وفادارتریم. انتم اکثر عدتن و عده، تعدادتون بیشتره و سلاحتون، ولی نحنو اثبت و اوفا، ما ثابت قدم تر و با وفاتریم.
اینا فضیلته،
اینا فضیلته. و الله شما که 30,000 تا آدم واسه هم سلاحی هم دارید، تو بعد اینا 313 تا مسلمان، دشمن 1,000 تا. ثابت قدم باشید، یاد خدا کنید زیاد، سه از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، چهار ولا تنازعوا، با هم اختلاف نکنید، تو بینتون دو دستگی ایجاد نشه، فتفشلوا و تذهب ریحکم، سست میشید، آبروتون میره. پنج واصبروا، صابر باشید. پنج تا توصیه تو این آیه شده: ثبات قدم، ذکر، اطاعت از خدا و پیغمبر، اختلاف نکردن، صبور بودن. ما عرض کردیم اول برنامه، مخاطب ما بیشتر خانواده ها هستن.
بله.
من میخوام از همین آیه این استفاده رو بکنم. البته تو بخش اول گفتم فسبوتو، تو بخش دوم واقعا خانواده های محترم، ما هم با هم اختلاف نکنیم. ولا تنازعوا
فتفشلوا.
دو تا برادر، برادر و خواهر، باجناق، دایی، عمه، عمو، وقتی با هم اختلاف میکنید، کانون خانوادهتون متزلزل میشه. فتفشلوا، سست میشید. این خاندان الف مثلا،
بله،
خاندان الف کیان؟ برادر و خواهر و پدر و مادر. تو که با اون قهره، اون که با این قهره، اون که بچه‌هاتون هم دیگه رو نمیبینن، با هم اختلاف ها باعث میشه که غیبت از توش در بیاد، به هم میریزید. اینو فکر کنید که شما به کی داری لطمه میزنی. داماد عزیز شما اگر پشت سر پدر زن و مادر زن، عروس محترم شما اگر پشت سر پدر شوهر و مادر شوهر صحبت میکنی، اختلاف میکنی، قهر میکنی، خونشون نمیری، کیو داری به هم میریزی؟ این بابا و مادر، این آقاست، این آقا شوهر شماست. اگر شما شوهرتو میخوای، این دوتام به این وصلن، فرق نمیکنه. نمیشه کسی این شاخه رو بخواد، این گل رو بخواد، شاخهشو نخواد. اینا با همن. نمیشه آب رو بخواد، جوی رو نخواد، با همن. و همچنین آقای محترم، تو که به مادر خانم، پدر خانم توهین میکنی، گدای نکرده نمیذاری خانومت بره، اختلاف میکنی با برادر خانومت، با برادر شوهرت قهر هستی، خب این خانوم با این پدر و مادر رو همن، یعنی بخشی از شخصیت این خانوم اونا هستن. این خیلی نکته دقیق و مهمی است که من تقاضام این است که روی این آیه بینندگان عزیز ما تأمل کنن، دقت کنن که نزاع و اختلاف همسایه با همسایه، دو تا بازاری، خب تو با این مغازه بغلت که با هم اختلاف دارید، فکر کردید چی میشه؟ شما لطمه میخوری یا اون؟ جفتتون لطمه میخورید.
بله.
بالاخره بازار لطمه میخوره. توی مدرسه اگه دبیرا با هم اختلاف کردن، روحانیون، علما اگه با هم اختلاف کردن، قوای مملکت با هم اختلاف، هر اختلافی ضربشو به اون کانون اصلی میزنه.
با حاجب اتفاقی هم که میفته اینه که دیگه اون کارایی رو که باید داشته باشه نداره.
این مهمه، یعنی اون کارایی از بین میره.
بله.
البته من یه چیزی بگم، گاهی از اوقات منشأ اختلاف تفاوت مبانی است. من نمازخونم، بچه‌م نمازخونه، اهل دینم، اهل زیارتم، برادر من، خواهر من، عموی من، دایی من، یه خانواده خدای نکرده فاسدن، اینا اهل شرابن، اهل گناهن، اهل معصیتن، اهل تشویش در عقایدن، خب اینا رو هم ریختن نمیشه، اینا طبیعی، خود خدا و پیغمبرم میگن اینجور نباشه، ولی واقعا خیلی مواردش اینطور نیست. خیلی موارد اینطور نیست، یعنی بسیاری از موارد متدینین، مؤمنین، خانواده‌هایی که من نمیگم 100% با هم وفاق دارن، اصلا پیدا نمی‌کنی شما تو این عالم یه چیزی که با هم 100% وفاق داشته باشه. بله. بین علما، بین اطباء، بین بازاریا، بین سیاسی اختلاف نظر هست، ولی ولا تنازعو، به جان هم نیفتیم. شما بدون برادر، اگه برادرتو کوبیدی ایشون هم شما رو کوبید، خاندانتون کوبیده میشن و به فرمایش حضرت عالی اون کارایی میاد
پایین.
اگه بیمار شدید نمیاید به هم سر بزنید، اگه نیاز مالی پیدا کردید بار از دوش هم بر نمیدارید، کارایی میاد پایین. حواسمون زهم باشه که لا تنازعو فتفشلو، اختلافاتمونو کنار بذاریم. و آخر آیم که واصبروا ان الله مع الصابرین. یه بار دیگه هم گفتم خدا تو قرآن یه جا به پیغمبرش درود فرستاده، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یه جا هم به صابرا درود فرستاده، اولئک علیهم صلوات
من ربهم.
صبر خیلی مهمه خانواده، صبور باشید، بردبار باشید. به هر دلیلی اگر نرسیدید به خواسته هاتون، عرض میکنم ناسپاسی و شکوه نکنید.
خیلی روز خوبی بود، بسیار ممنون، متشکر از شما هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. آقای دکتر اگه فرمایشی ندارید ما خداحافظی بکنیم.
انشاءالله موفق باشید. در آستانه شهادت امام عسکری هم قرار داریم، اشاره کردم شهادت امام بزرگوار رو که من خیلی نسبت دو تا امام، همه ائمه شهادتشون ما رو متاثر، ولی دو امام خیلی متاثر میشم، یکی امام جواد 25 سال، امام عسکری 28 سال. 28 بله. سال سنی نیست، آغاز جوانیه، 6 سال هم بیشتر امامت ایشون نبوده. امیدوارم که انشاءالله حرم مقدسش که شروع شده ساخت و ساز، به کوری چشم اونایی که بمب گذاشتن و خواستن این آثار رو از بین ببرن، انشاءالله حرمش با ابهت و عظمت ساخته بشه. ما و شما و همه بینندگان هم بریم اونجا یه مجلسی کنار حرمش برگزار کنیم
انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوب، حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت موضوعی آیات قرآن کریم هست با صدای حاجی طباطبایی عزیزمون، آیات 24 تا 29 سوره مبارکه ابراهیم، که اتفاقا موضوعش همون شجره طیبه هست که شما اشاره کردید، اصلها ثابت و فرعها و سما. تا سلامی دوباره و تا فردا که خدمتتون خواهیم رسید، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. با حضور آقای حسینی فردا خدمتتون خواهیم رسید. خداوند پشت و پناهتون را جو، متشکرم از شما. سلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار صدق الله العلي العظيم.